شیرینی میوه قنچایی بخری. مهمون داریم، یادت نره، زود بیا.
مهمان مامان، بر پایه داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی.
مشتاق شدی از جیجو؟ سامبا
میخوام برم
جناب فرهنگ و تازه عروسش برای اولین بار از چه دارم میان خونه ما.
آخه پیله میکنیم بمونیم
بشمونم
دیگه اونو بشته
با چی؟
چطا تو تخمه یا خیلی زرگوشتی کدام یکیشونه؟
دلم میخواستی سفره براشون پهن کنم از اینجا تا اونجا.
یه لگنی آب میکرد و میذاش اونجا گرم میکرد، ما مینشستیم توش و آب میریخ روی من و فلانی حرفا اینا. من مثلا فرض کن 10 کیلو بودم وقتی میرفتم تو لگن، میومدم بیرون 6 کیلو، یعنی 4 کیلو اصلا آب سیاه بود. سمت کنه یه همسی چیزه اصلا اینقدر خوشگل میشدم، اینقدر تو دل برو خوب سفید اینجوری بود. گوش میده، این بعد از اینکه این کتاب نوشتم یه همچه حالتی داشت، یعنی وقتی که این روح در حقیقت صابون زدم شستم. برای همینه من بعضی از این پزشکانی که روان پزشک هستن و بیمارایی که دارم که از گذشتهشون خیلی اذیت شدن و گذشته برشون نمی کنه، بهشون سفارش میکنه که بشینیم بنویسین اونا رو. وقتی نوشتی خودش پاک میشی. و دقیقا این کار سر خودم، من واقعا اینو دیدم، یعنی به رعیال این دیدم. بعد از نوشتن این یه خورده سبک شدم. اینا چیزایی بود که تو دلم تو ذهنم این همون چرکا و این همون چیزی بود که برسه. رفتم تو لگن مادر بزرگ و این آبا که ریخته شد رو من بله سبک شدم، خیلی راحت شدم.
الهی که زنده باشن استاد. و من فرصت بکنم در اولین زمان برای شما ماجرای نویسندگی مرادی کرمانی برای رادیو رو هم برای شما بخونم و توضیح بدم، ولی پیشتر میخوام سلام بکنم به دو میهمان عزیز کافه هنر امروز، عزت الله الوندی عزیز، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان. سلام،
درود بر شما، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم، خوش آمدین جناب آقای یدالله گودرزی، شاعر، نویسنده و همینطور مدیر محترم گروه فرهنگ و ادب رادیو ایران. سلام بر شما.
درود و سلام بر حضرت عالی و یکایک مخاطبان فرهیخته رادیو ایران. به آقای الوندی عزیز هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکر. خب ما چون یک اشاره کردیم به استاد هوشنگ مرادی کرمانی و شما هم به ایشون خیلی علاقمندین، آقای الوندی با من یک نویسنده و شاعری که در حیطه کودک و نوجوان فعالیت میکنه، حتما برای استاد احترام ویژه قائل هستین. حالا که اعلام بازنشستگی کردن، نظرتون چی هستن از این اقدام؟
گاهی وقتا من فکر کنم اگه میشه آدم از فکر کردن بازنشسته بشه. حالا میگیم مثلا فوتبالیستی که بعد از عمری تلاش مثلا تو سن 20 سالگی 25 سالگی 27 سالگی نه اصلا 40 مثلا 2-3 سالگی دیگه اون ضعف قوای جسمانی بهش اجازه نمیده که تمرین کنه، فوتبال بازی کنه یا مثلا بدوه دنبال توپ، این میاد بازنشسته میشه. اما اگر این فوتبالیست بیاد اعلام بکنه که من از فکر کردن در مورد فوتبال هم بازنشستگی
اون امکان نداره
رو اعلام میکنم، آیا امکان پذیر هست یا نه؟
و نویسندگی هم چیزی نیست به جز فکر کردن دیگه.
آقای هوشنگ مرادی کرمانی که استاد ما هستن و در واقع یکی از نویسندگان پیشروی ادبیات کودک و نوجوان به شمار میان، بعد از عمری تلاش در زمینه ادبیات کودک و نوجوان و ادبیات بزرگسال ممکنه یه جایی خسته بشن از نوشتن، اما از فکر کردن، از پدید آوردن فضاهایی که این فضاها سرشار از تازگیه، به نظر من بازنشسته نمیشن هیچ وقت.
چه تعبیر قشنگی از نویسندگی مطرح کردن. بعد از این همه سال نوشتن، استاد هوشنگ مرادی کرمانی با یاد اون خاطره که مثلا مادر بزرگ تو تشت این بچه رو میشسته، میگه که من 10 کیلو بودم، بعد که شسته میشدم مثلا میشدم 6 کیلو. تعبیر زیبایی است برای اینکه بدونیم چقدر سر حال میومده، چقدر سبک میشده روحش و جسمش.
آقای هوشنگ مرادی که
نویسندگی رو اینجوری توضیح داده،
به نظر من همیشه دنبال اون تشته هست، یعنی بازم میره دنبال اون تشته و خودش رو شستشو میده و یه آدم دیگه میاد بیرون.
حالا اگه تصمیمشون هم جدیه، واقعا همه تلاش بکنیم نظرشون برگرده. البته این نویسندگان برجسته دوره کلاسیک میدیدم آقای گودرزی بالاخره گاهی وقتا خسته که میشدن یه منشی استخدام میکردن، صحبت میکردن و منشی مینوشت و کتابت میکرد، چون معمولا نوشتنه که آدم ممکنه خسته بکنه، به قول آقای الوندی فکر کردن اصلا توقفش امکان پذیر نیست.
خواهش میکنم. بله شاید البته یه مقداری خستگی از شرایطی هم هست که نسبت به حوزه کتاب و فرهنگ عارض شده. من خاطرم هست که استاد هوشنگ مرادی کرمانی از علاقه‌مندان و عاشقان زبان فارسیه و همیشه در هر موردی که مزاحمشون میشدیم لطف داشتن، از جمله یه نامه در واقع تنظیم میکردیم برای حمایت از زبان فارسی و ایشون لطف کردن یه یادداشت دادن و حمایت کردن. خودشون هم که عضو فرهنگستان هستن احتمالاً از مشاغلی از این دست بازنشسته کردن خودشون رو، و الا به قول های الوندی یه نویسنده نمیتونه از عراق نوشتن و فکر کردن دور بمونه.
بسیار خوب، زنده باشین، خیلی متشکر. خب
آقای الوندی رو بعد خیر مقدم راستی بشه.
آقای الوندی تازه از روسیه تشریف آوردین یک روزه، درسته؟ خب رسیدن به خیر. بفرمایید یه مراسمی اونجا برگزار شده با نام کتاب و جوان، درست میگم؟
جشنواره ادبیات کودک و جوان.
کودک و جوان، بسیار خوب. خب حالا دیگه شهر بدین اصلا
روسیه.
یه تماس تلفنی با هم داشتیم البته.
بله اون موقع که جشنواره در حال برگزاری بود، بله ما با هم صحبت کردیم. جشنواره 3 روز یا 4 روز بود فکر میکنم. خب روز چهارمش مهمانان در واقع یه گشت تفریحی و در واقع شاید بشه گفت شناختی در مورد استراخان داشتن، بقیهش جشنواره و برنامه های جشنواره بود، از جمله میزگرد هایی که اونجا برگزار میشد، سخنرانی ها، از جمله مصاحبه هاشون، بازدید هاشون از مکان های فرهنگی که اینا در قالب جشنواره و در قالب برنامه های جنبی، از جمله نمایشگاه کتاب، از جمله افتتاحیه و اختتامیه خیلی باشکوهی که اونجا داشتن توی اپرا باله و تئاتر استراخان و همینطور برنامه های دیگه، اینا کلن یه مجموعه ای رو به وجود آورده بود به اسم جشنواره ادبیات کودک و جوان که اولین جشنواره هم بود برگزار می شد.
بسیار خوب. یه اتفاق مهمی که برای خود شما اونجا افتاده باشه و دوست داشته باشین تعریف بکنید، بالاخره رهاوردی از این سفر فرهنگی.
والا رهاورد هایی که من از این سفر داشتم خیلی زیاد بود.
چه خوب.
و برای خود من به عنوان کسی که تو این زمین داره فعالیت میکنه در واقع تجربه های شگفت انگیزی بود. چند تا از این تجربه رو من میگم خدمتون که حالا فقط مختص استراخان نیست. من یه سفرم بعدش داشتم به مسکو که برای خودم اونم باز یه تجربه خیلی خوب و شگفت انگیز بود. اول این که با توجه به این که ما در حاشیه دریای خزر کشورهایی رو داریم که این کشورها بعضیاشون با زبان فارسی آشنا هستند، زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی ما به خصوص فعالیت‌هایی از جمله کتاب و کتاب کودک و نوجوان اونجا خیلی فراهمه. اما متاسفانه تو این زمینه هیچ فعالیتی انجام نگرفته، کتابی ترجمه نشده. من خاطرم از اوایل دهه 70 بعد از این که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، مسئولان فرهنگی به این فکر افتادن که بیان ما یه کارایی در زمینه فارسی، در زمینه زبان فارسی انجام بدیم.
بله.
اومدن یه مجله توی تاجیکستان منتشر کردن به اسم چشمه. که ادبیات فارسی رو به همون زبان فارسی توی این نشریه چاپ می‌کردن. چشمه فکر می‌کنم یه چیز حدود 20 شماره ازش چاپ شد و بعد متوقف شد. حالا یا کمبود بودجه بود یا اینکه بعضی از مسئولان ما که گاهی وقتا میان یه کوله پشتی با خودشون میارن و خلاصه با یه گاف صندوق برمیگردن، شاید به این نتیجه رسیدن که اصلا همچین نشریه هیچ وقت از لحاظ فرهنگی نمیتونه توجیه اقتصادی داشته باشه و به خاطر همین هم چشمه تعطیل شد. خشکی.
نمیتونه توجیه اقتصادی در واقع داشته باشه. بله. یه مجله دیگه هم به اسم ایران نامه بود فکر کنم قزاقستان منتشر میشد. بله. دکتر سفر عبدالله این رو منتشر میکرد و تعریف میکرد تو خاطرات که اینو من میفرستم گاه گدار برای اینکه مردم در سرزمین من با مفاخر ایران با زبان فارسی اینها آشنایی پیدا بکنند و بیشتر و بیشتر. اما متاسفانه اینم متوقف شده یه چند سالی است گویا، یعنی اینا همه قابل پیگیری است و چقدر حیف، یعنی دیگه حداقل این کمترین قدمی است، چون نیروی انسانی اون طرف علاقمند، مثلا خود سفر عبدالله که یک چهره شناخته شده است تاجیکی که حالا در کشور دیگری زندگی میکنه، تمام عمرش رو الان تلاش کرده برای فرهنگ ایرانی و فارسی گویی و اینها و آماده هستن یه مجله برای زبان فارسی منتشر بکنن در کشور خودشون. تنها انتظار این است که ما کمکشون بکنیم برای چاپ.
الان قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان و تاجیکستان که در واقع جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق هستن، اینا به شدت به نظر من مستعد این هستن که ما بتونیم زبان فارسی رو اونجا گسترش بدیم. از طرفی فکر کنید که حالا من دو تا مورد و دو تا خاطره رو برای شما از این سفر تعریف میکنم و بعدش یه بحثی رو پیش میکشم که امیدوارم آقای گودرزی هم تو این
فقط زمان بحث... مدیریت کنید بله. که برسیم به همش
مشارکت بکنن. ببینید من با اینکه امکان اینو داشتم که با هواپیما از آستراخان به مسکو سفر بکنم، ترجیح دادم که با قطار سفر بکنم برای اینکه ارتباط داشته باشم با آدم ها و توی این سفر دوستای جالب و جدیدی هم پیدا کردم.
این سفر راه بهش میگن دیگه.
بله.
از راه لذت ببرید.
رفیق راه پیدا کردم. بله. که رفیق راه هم عموما راهو کوتاه‌تر می‌کنه، یه جوری میونبره. توی قطار فکر کنید من از آستراخان به سمت مسکو 26 یا 27 ساعت تو راه بودم و توی این فاصله خب طبیعی بود که ما زبان اونا رو بلد نیستیم، اونا هم زبان ما رو بلد نیستن. ارتباط برقرار کردن در حد اشاره بود و به قول معروف من گاهی وقتا به دوستان میگم زبان بین‌المللی لالبازی، یعنی یه جورایی
زبان
متوسل میشی به اشاره و اشاره کردن. اما وسط راه یه آقای متشخص که یه لباس فرم جالب و مرتبی هم پوشیده بود، حدود 52-53 ساله، اومد توی کوپه و سلام کرد و یه دفتر با خودش داشت که این دفتر شبیه دفتره املایی که ما قبلا داشتیم، از این دفتره بلند قطع مثلا آچار بود، میداد مسافره چیزایی مینوشتن. بعد من گفتم که اگه قرار یادگاری باشه منم میخوام یادگاری بنویسم. فهمیدم که این دفتر دفتر یادداشت مسافراست و مسافرا در واقع پیشنهادی اگه دارن، انتقادی اگه دارن از شرکت راهن، اینجا تو این دفتر مینویسن. من یه بیت چر تو این دفتر نوشتم. بعد آقایی که مسئول این کار بود یه نگاهی کرد، گفت شما فارسین؟ گفتم بله. گفت خب منم فارسم. گفتم چقدر خوب. دست دادم باهاش و روبوسی کردم و گفتم چقدر عالی. گفت من تاجیکستانی هستم. گفتم خب چرا زودتر لو ندادی؟ من که این هم فارسی صحبت کردم، نکنه فارسی رو فراموش کردی؟ گفت نه نه، من فارسی رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعد گفتم که خب چیکار میکنین اینجا؟ گفتش که آره من زندگی میکنم، رئیس یکی از ایستگاه‌های قطار هستم و الان زبان فارسی رو خیلی کم صحبت میکنم به دلیل که توی روسیه دارم زندگی میکنم، اما در این حال عاشق خیام هستم. گفتم خیام؟ خیام واقعا میشناسی؟ گفت در تمام مملکت روسیه کسی رو پیدا نمیکنی که خیامو نشناسه.
همه جای دنیا یه مجسمه عمر خیام دیدم توی دانشگاه اوکلاهاما قرار گرفته با یک ویژگی‌های ممتاز، مثلا 2 سال تمام تلاش کردن نوع سنگ این رو انتخاب بکنن.
یعنی همه جا بخارست.
بله بله، همه جای دنیا واقعا احترام میکنن.
بعد توی خیابونی که توی مسکو بود به اسم خیابون آربات، که در واقع خیابونیه که برای قدم زدن و مردم و جهانگردان میان اونجا قدم میزنن، سوغاتی میخرن، مردم رو میبینن، همدیگه رو میبینن، یا این موسیقیدانای دورگرد میان برنامه اجرا میکنن. من اونجا داشتم قدم میزدم، بعد دیدم چند تا غرفه کتاب فروشی هست نزدیک خونه پوشکین که ما یه جورایی خوره کتاب به جونم افتاده دیگه. حتی با وجود این که نمیتونستم زبان اونا رو بخونم، خطشون که خط خیلی وحشتناکی بود از دید من و چون نمیشه هیچ ارتباطی باش برقرار کرد، دوست داشتم کتابا رو ببینم. بعد عجیبه که توی این کتاب ها توی هر قرفه ای که من رفتم نبیدم از که 5 تا 6 تا قرفه بود یک از شعر خیام بود و این خیلی برای خودم جالب بود. عکسشو گرفتم و یه مطلبی هم نوشتم و در واقع زمینه این عکسه کردم توی یکی از این فضای مجازی اینو منتشر کردم. بعد میدون سرخ مسکو هم یه خانمی من دیدم یه بلیت یکی از جاهای دیدنی میدون سرخ دستم بود، براش جالب بود بعد از اینکه یه کنسرت اونجا برگزار شده بود، کنسرت روز زبان و حروف اسلاو بود. ببینید زبان و حروف اسلاو یعنی همین حروفی که روسا دارن ازش استفاده میکنن، یه روز به خصوص داره، 24 می، یا اگه اشتباه نکنم 25 می. اما روز 24 می ساعت 1 بعد از ظهر اونجا یه کنسرت فوق‌العاده باشکوه. چرا میگم باشکوه؟ چون همین جوری من شمردم، شمردن در واقع تک به تک نه، سرانگشتی و همجور در واقع تخمینی، 1800 نفر رو سن بودن، گروه کور بودن، گروه نوازندگان بودن.
چقدر وسیع
بود و خیلی وسیع و در این حال بسیار زیبا بود. این تصویرایی که انتخاب میکردن، لباسایی که انتخاب کرده بودن.
ویدیو تهیه کردی ازش؟
متاسفانه شارژ موبایلم تموم شد، فقط عکس تونستم بگیرم. بعد از اونجا من داشتم می اومدم بیرون. حالا این روز زبان اسلام، خب ما اگه یه روزی به عنوان روز زبان فارسی داشته باشیم و اینجوری روش تبلیغ بکنیم،
روز زبان فارسی رو داریم، حالا روی خط کمتر حرف زده میشه.
کنسرت برگزار شده بود، ببینید بهترین خواننده های روسیه اونجا دعوت شدن. چرا میگم بهترین؟ به خاطر اینکه وقتی اسم اینا رو اعلام کرد جمعیت هورا میکشیدن، یعنی معلوم بود که میشناسن اینا رو و در واقع باشون ارتباط برقرار کرده بودن. بعد از اونجا اومدم بیرون، خانم رو دیدم، میگفتش که من هر سال این روز به خصوص میام از این کنسرت استفاده میکنم، به زبان انگلیسی هم داشت صحبت میکرد. بعد ما رفتیم یه جا نشستیم با هم صحبت کردیم، چون میخواست در واقع یه جوری زبان انگلیسی خودش رو تقویت بکنه. یه خانم بود حدود 65 ساله و در واقع میگفتش که من بازنشسته ام، معلم بوده و شروع کرد انگلیسی صحبت کردن. بعد اونجا من ازش پرسیدم، آها ایشون از من پرسید که شما از نویسنده‌های روسی کیو میشناسین؟ گفتم تولستوی، چخوف، پوشکین، الکسی تولستوی، بعد تو این جدیدترا ولادیمیر ناباکوف، ولادیمیر مایاکوفسکی، همینجور چند نفر نام بردم. گفتم خب شما از ایرانی ها کسی میشناسین؟ گفت بله، عمر خیام، فردوسی، حافظ. و شروع کرد یکی از رباعیای خیام رو خوندن، منتها البته به زبان روسی نه به زبان فارسی. و همین برای من خیلی غرورانگیز بود، خیلی، یعنی احساس کردم که ما تنها نیستیم. ولی در این حال آقای شهرزاد احساس کردم ما خیلی غریبیم. چرا؟ چون زبان فارسی یکی از زبانهای تک دنیاست و ارتباط برقرار کردن با این زبان از طریق این زبان با دنیای کم مشکله.
یعنی دست کم در شعر که آقای گودرزی ما رقیب نداریم، یعنی
واقعا زبان فارسی زبان مادره ما. شاید توی دنیا 4-5 تا زبان رو داشته باشیم که زبان مادر هستن و آثار شاخص و برجسته ادبی درش ایجاد شده باشه و زبان فارسی همین جوری هم هست و بخش از این مظلومیت و غربت رو، بخش زیادش رو من فکر میکنم خودمون مقصریم. اونا وقتی اهمیت میدن به همچی قضیه، خب مهمترین اتفاقات رو درباره زبانشون برگزار میکنن، ولی متاسفانه اینجا علی‌رغم تأکیدات رهبری و به هر حال عنایت ایشون متاسفانه کمتر ما توجه میکنیم. حالا شاید اصلا زبان فارسی به نسبت زبان روسی خیلی خیلی هم ساده تر باشه، ولی متاسفانه غریب افتاده. من خاطرم هست دخترم، یعنی چون سر کلاس هر حال هنر و اینا میرن، بعضی از مباحثشون رو برای من گذاشتن که توی زبان روسی انقدر این زبان سخته که بعضی وقتا اسمها هم صرف میشن، یعنی از اسمها هم فعل میسازن و این رو شاید توی زبانی ما نداشته باشه.
اصلا مطالعه کتاب‌های کلاسیک ادبیات روس هم بسیار سخته. یعنی مثلا فرض بفرمایید که جنگ و صلح رو روی کاغذ بنشینیم، مثلا ببینیم که چند تا شخصیت داره، اول میگن که باید اینا رو رو کاغذ بنویسید، شخصیت‌ها گم نشن تو ذهنتون، یعنی باید تعدادی از اینا رو از بر بکنید، روابط رو، خانواده‌ها رو، اینا رو بشناسید، داستان گم نشه. یعنی واقعا خوندنش
دوره ادبیات آمریکایی لاتین قبلش بعد اینا رو شاخه بندی کنی، یعنی شجره نامه برای هر کدومشون.
برای همین هم هست که الان میگن اگر کسی مثلا جنگ و صلح رو خونده، این تبدیل به یک آدم دیگری شده. یعنی یک کسی که جنگ و صلح رو میخونه گویی که یک پایان نامه‌ای باید اختصاص پیدا بکنه به این مطلب، یعنی یک گواهی نامه پایان مطالعه سودمند جنگ و صلح فرض بفرمایید. یعنی آثار کلاسیک فاخر ادبیات روس. خیلی متشکرم از این دو تا خاطره قشنگ برام تعریف کردین که سرمون رو بالاتر نگه داریم به عنوان فارسی زبان هر کجای جهان که هستیم. رادیو ایران خیلی داره تلاش میکنه در زمینه زبان فارسی در کنار رسانه‌های دیگه البته، ولی اینجا حالا دیگه پایگاه زبان فارسی در رسانه است و پایگاه علاقمندان و عاشقان زبان فارسی از هر قومیت ایرانی و غیر ایرانی که هستند، کما اینکه بسیاری از استادان از سایر کشورها هم این عشق رو ابراز میکنن. از آقای گودرزی میخوام خواهش بکنم مختصر تا به حال توضیح بدن که این پویش آینه سخن به کجا رسیده. اگر مایل هستین یه گزارشی به مخاطبان عزیز رادیو ایران ارائه بفرمایید در این زمینه، و درباره اون مسابقه شعر درباره زبان فارسی هم بفرمایید تا به حال چه استقبالی شد.
خواهش میکنم عرض کنم که مراسم ویژه آینه سخن رو که فکر میکنم مخاطبان ارجمند در جریانش هستن، حالا شما هم تو برنامه‌تون بیشتر از این احتمالاً میپردازید، که روز 31 اردیبهشت برگزار شد و اتفاقات خیلی قشنگی افتاد و از شبکه‌های تلویزیونی و خود رادیو ایران هم پخش شد. علاوه بر اون ما در واقع داریم کارهایی رو میکنیم که در واقع حمایت از زبان فارسی به چند تا مراسم و چند تا کار پویشی منحصر نشه. امروز من با دکتر محمدزاده جلسه داشتم و واژه‌های رو ما از واژه‌های پرکاربردی رو از فرهنگستان گرفتیم و اینها رو در مرحله اول خلاصه کردیم، حدود 90 واژه که اینها رو برای معاونت محترم صدا داریم میفرستیم که به همه شبکه‌های رادیویی ارسال کنن و از جمله شبکه‌های تلویزیونی که اینها تو برنامه‌سازی ها بیاد و مجری ها از این کلمات استفاده کنن. قرار شد تو شبکه خودمون همه برنامه‌ها رصد بشن و مجری ها باشون صحبت بشه و حتی اونهایی که رعایت نمی‌کنن برابر نظر یک شورایی که نظر میدن حتی یه جوری تنبیه بشن و آیین‌نامه تشویق و تنبیه داشته
سلبی و ایجابی در این
دقیقاً که این اتفاق در واقع نهادینه بشه. یک مسابقه شعر رو اعلام کردید. عرض کنم که ما امسال برای اولین بار در واقع تو حوزه زبان فارسی فکر میکنم در سطح ملی این اتفاق تا الان نیفتاده، مسابقه شعر رو درباره زبان فارسی گذاشتیم که از همه شعرها و مردم عزیز، اونایی که صاحب قلمن، اونایی که صاحب ذوقن، حتی میتونن شعر انتخاب کنن، بگردن بهترین شعری رو که خوندن بفرستن و اینها در واقع بررسی بشه و به بعضیشون جایزه داده بشه، ولی بهترین شعرها همه در یک مجموعه شعر هم جمع بیاد و منتشر بشه. جالبه براتون بگم، حالا شاید قبلا هم گفته باشم، که در واقع برادران افغانستانی ما، برادران تاجیک ما، برادران کشورهای دیگه که به زبان فارسی حرف میزنن، اینها به مراتب شعر بیشتر درباره زبان فارسی گفتن تا ایرانیان.
بله، ترک زبان بسیار در این زمینه داریم. در عرض میکنم بعضی وقتا ما یه پیامک های اینجا دریافت میکنیم توی کافه هنر. مثلا یه دوستی میگه شما دائم میگین زبان مادری، زبان مادری، یا حتی نقدی که به شعر آقای دکتر حداد عادل وارد شده بود و ایشون پاسخ هم دادن و توضیح دادن که مراد از کاربرد زبان مادری الزاماً این نیست که شما الان به چه زبانی مادرتون صحبت میکرده. یک ارجاع تاریخی و فرهنگی است به گذشته همه ما که کنار هم ایران رو ساختیم و زبان فارسی به عنوان ستون فقرات در حقیقت همه ما رو متصل نگه داشته. بنابراین این سوء تفاهمی است که پیش میاد. دیروزم یک تماس تلفنی عزیزی پخش شد، آخر برنامه بود دیگه، ما فرصت نداشتیم که صحبت بکنیم، نیاز به پاسخ داشت. یه عزیزی حالا یه خوردم شاید به شوخی و جدی به ما گفتن، چون ما این حساسیت رو در مورد زبان فارسی داریم در کافه هنر پیگیری میکنیم، گفتن که آقای شهرزاد اگر این جور که شما میگین پیش بره، ما فقط پس باید یه نقدی کردیم از کاربرد غلط واژه‌های بیگانه در سریال‌های شبکه نمایش خانگی، در فیلم‌های سینمایی، گاهی در سریال‌های تلویزیونی ممکن اتفاق افتاده باشه. و ایشون گفت که اگر اینقدر حساسیت بخوایم به خرج بدیم، باید فقط بشینیم سربداران و مثلا منظور این آثار کلاسیک رو با اون ادبیات گوش بدیم. کما اینکه از زبان شما البته جواب ایشون رو بشنویم گواراتره، ولی واقعا مراد ما از زبان فارسی درست و اینکه حتی میگیم یک جایزه اختصاص پیدا بکنه چیز عجیب و پیچیده نیست، همین زبان درست مردم، یعنی مردم که صاحبان زبان هستن. ولی گاهی وقتا ما بی احتیاطی میکنیم، به جای واژه‌های زیبایی که داریم و امکان انتخاب داریم، میریم از واژه‌های غیر فارسی، حالا عربی، انگلیسی، فرنگی، هر کجایی فرقی نمیکنه، اگر واقعا یک واژه‌ای فارسیش هست ما میگیم فارسیشو. یک کسی میگفت مثلا اینقدر شما مطلب خشخاش میگذارین که این غلط، مثلا نکات رو مثلا نکات میگین نکات نمیگین، میگم خب یک کسی که فهمید چی درسته چی غلطه از اون لحظه مکلفه که باید اینجوری حرف بزنی،
درست بگی،
درست بگی، وگرنه غلط مصطلح. بله
آقای شهرزاد، حالا من این مثال بزنم، مثلا کلمه پاچه خار از چه سریالی اومده؟
بله
از سریال آقای مدیری بود. بل. که ایرادی هم نداره، ایشون توی اون سریال نویسندهشون یه کلمه ساختن به اسم پاچه خاراندن یا پاچه خاریدن که به هر حال این تو زبان مونده، الان هم استفاده میشه. این سریال سریال قدیمیه؟ نه، یه سریال طنزه در واقع به روزه که با زبان کوچه مردم کوچه بازار سر و کار داره. و ما یه بحثی داریم علاوه بر همه اینها، بحث خلاقیت زبانی که جای اون خلاقیت زبانی تو زبان هست. اتفاقا شوخی‌های جدید، واژه‌های جدید، کلمات جدید، اینا خیلی. و من الان اعلام می‌کنم که هر ایرانی فکر کنه و واژه جدید بسازه.
بله.
اصلا ما بیایم کلمات جدید بسازیم، از زبان‌های محلی کلمات رو ورد احیا کنیم و بیاریم تو زبان.
ما خودمون تو کافه هنر سعی داریم میکنیم این کارو انجام، یعنی مثلا برنامه سه شنبه ها، اینم به شما بگم، فردا انشالله ما چون سه شنبه به دلیل مناسبتی که وجود داره برنامه نقد آهنگ رو که این نقد آهنگ رو در کافه هنر استفاده میکنیم، فردا انشالله برگزار خواهیم کرد. ما مثلا در همین کافه هنر به جای کاور که بعضا استفاده میشه، خیلی وقت استفاده میشه، هنوز هم همینطور، میگیم جلد آهنگ، یعنی فعلا کاربردش رو به نظر من منطقی تر میکنه، مراد ما رو هم جواب میده که منظور اون همون جلدیست که مربوط به یک آهنگه و حالا بهش کاور میگن. ما این رو پیشنهاد کردیم از راهگذر کافه هنر. آقای الوندی مشغول یادداشت چیزایی هستن، یه دو سه دقیقه دیگه ما باید خدافظی بکنیم، جنبندی و
جدی. بله، من فکر کنم تا ساعت 5 طول میکشه.
حالا انشالله یکی از بحثا اینه که زمان کافه هنر یه مقداری پاسخگوی میهمان حضوری نیست، ما شرمنده میشیم.
من می‌خواستم در مورد این جشنواره بیشتر صحبت بکنم که حالا دیگه چون وقت نیست،
میتونیم برنامه‌ای دیگه دعوتتون بکنیم با افتخار.
از آذربایجان، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، روسیه و ایران اومده بودن. خانم گالینا زاتیوا وزیر فرهنگ استان آستراخان بودن، آقای ولادیمیر تولستوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور روسیه و آقای الکساندر ناباکوف سردبیر یکی از مجلات روسیه.
بله.
و همینطور آقای ایگور اولینکوف نقاش و تصویرگر روسیه و برنده جایزه هانس کریستیان اندرسون در زمین تصویرسازی. فقط یه نکته بگم، با توجه به این که ما کتاب های زبان روسی رو نمیتونستیم بخونیم، اشتباه اگر من قضاوت یا داوری بیجایی در این زمینه انجام بدم، اما کسایی که دعوت شده بودن یه چیزی بوده 50-60 نفر از ادبیات کودک نوجوان روسیه و این 5 تا کشوری که گفتم خدمتون دعوت شده بودن. اما به جرئت میتونم بگم که ایرانی ها یه سرگردن از بقیه بالاتر بودن به لحاظ فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان در این چند تا کشور. یعنی من فکر میکنم که اگر یه جنبشی ایجاد بشه، اگر یه در واقع خواسته اینجا وجود داشته باشه، یه همتی وجود داشته باشه که بتونه آثار ایرانی رو ترجمه بکنه، به نظرم ما میتونیم حرف برای گفتن زیاد داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای عزت‌الله الوندی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان. حضور شما تو این برنامه مغتنم بود. انشاءالله بازم با هم صحبت خواهیم کرد. از آقای یدالله گودرزی عزیز هم، شاعر و همینطور مدیر گروه فرهنگ و ادب رادیو ایران، بسیار سپاسگزارم. از همه شما که ما رو شنیدید.